بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین جلسه این مجموعه کارگاه ها رو با همدیگه آغاز میکنیم با امید به اینکه آنچه که گفته ایم و شنیده این مورد رضای خدا متعال باشد و در عمل برای زندگی ما ارتباط با فرزندان و همسران و انشالله در ارتباط با کسانی که تحت تربیت ما قرار میگیرن، متربیان ما، مورد استفاده قرار بگیرن. از برگه هایی که لطف فرمودن بعضی مطالبش رو خدمتتون میخوانم که به نظرم مفیده. وقتی همسرم با من صحبت میکردن در مورد مسائل و مشکلات و کارهای جاری، من مشغول کارهام بودم، شاید به معنایی به جاهای دیگه نگاه میکردم، حواسم به کار خودم، ولی دقت به حرفها و گفته هایش داشت. ولی در این هفته سعی کردم که وقتی با من صحبت میکنن به ایشان نگاه کنم و با حرکات صورت موضوع را پیگیری دقیق نمایم. همینطور دخترم که با من صحبت میکردن، حتی اگه در ماشین بودم، البته پشت فرمون قاعدتا نبودن دیگه، برمیگشتم و به اون نگاه میکردم. همین باعث شد که به حرفایش بیشتر ادامه دهد. یا در تمرین تفسیر فرمودن که از گفته های دخترم در طول هفته متوجه شدم که رفتارش با مسئولین مدرسه به گونه ایست که تقریبا عده ای از آنها با او مشکل پیدا می کنند. اما از آنجایی که قبل از یادگیری این مهارت ها رفتارم باعث شده بود که دخترم معمولا در مقابل حرف هایم موضع گیری کند، منتظر فرصتی هستم که بتوانم این موضوع را به گونه‌ای مطرح کنم که خود او به این موضوع پی ببرد. خب ما توصیه کرده بودیم دیگه، اگر کسانی هستن که مخاطبانشون در مقابل اونها موضع گیری میکنن، اینا یه مدتی سکوت کنن، مهارت‌های گفته شده را اجرا کنن، سعی نکنن وارد مرحله تفسیر بشن، حتی سوالم نپرسن، تو اون مراحل اولیه خوب گوش دادن باقی بمونن. بعد اگر فکر کردن که حالا یه خورده گذشته، میتونن به شکل جدیدی عمل کنن. فرزندم برای هر موضوعی دلیل میخواهد، به عنوان مثال به دلیل که در کلاس تابستانی به موقع قوانین کلاس را اجرا نکرده، به اردو برده نشده و از این جهت میگفتی که در مثلا برنامه ها شرکت نمی کنن و من را مقصر می دانسته و هنوز خودش را مقصر نمی دانه. خب این خانم میتونن نقش فرزندشون رو بازی کنن. یکی از خانم هایی که در کارگاه ها تشریف داشتن با مهارت هایی که آموختن ببینیم چجوری واکنششون میتونی نقش بازی کنیم؟ نمیدونم کی برگرده، شما برگرده الان نقش بازی میکنن. یکی از خانمها که این طرف نشستن، روبروشون نشستن، چند نفر اینجا نشستن پایین؟ چهار نفر. نفر سوم از سمت در، یک دو سه، در نقش مادر. خب شما شروع کنید نقش این پسر 13 ساله رو بازی کردن، ببینیم جواب چی. خود بلندتر بفرم. من نشیدم مجددم بفرم حالا شما که جای اون پسر 13 ساله هستین این جوابی که دریافت میکنین آیا رغبتی دارین الان دوست دارین ادامه بدین یا نه خودتون رو بذارین جای او؟ با مهارت ها بخواین برین الان اونی که شما دارین میگین که این اطلاعات رو داشتم در واقع مهارت ارائه اطلاعاته که من الان آماده بودم خواستم بهش اطلاعات بدم ایشون که الان در جریان اون گفتگو شما نیستن از چه مهارتی استفاده کردن؟ انعکاس محتوا. حالا شما در مقابل انعکاس محتوا به عنوان یه پسر شروع کنید ادامه دادن این چی دیگه دوست دارین بگین؟ نه شما نقش مادر نباشید. یعنی مادر گفتن به نظرم میرسه شما از دست من ناراحتی. آها شما به من پسر ادامه بدید ببین چی میگی. خودتون میزن جای پسر.
نه
مامان
من کاری نکردم سر که داشت که بخوام نرفت چون خیلی میشه همش قیبت داره همش کار انجام میده اونو بردن خودی ولی من نبردن.
مادر حالا الان مهارت سوال استفاده کنیم چی میگه این گفتگوتون رو ادامه بدیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم دیگه با یه پسر شما همون پسر معترض گاهی ممکنه لجبازی گاهی عصبانی رو همون نقش رو برین جور مادر گیر کرده یا پسر حالا ببینین این که من عرض می‌کنم این مهارت‌ها باید تمرین بشه همینه یعنی الان نباید شما گیر کنین که حالا ممکنه پسر گیر کنه چون فکر میکنه الان چی باید بگم مثلا به مادرم چون این مسیر نرفت ولی مادر نباید گیر کنه الان اگر شما جای مادر باشین و هر چی شما توضیح میدین و انعکاس محتوا میدین پسر حرف خودشو تکرار میکنه شما چیکار میکنید؟
من در انتخابش گفتم یه وجوه دیگه در پیش هستش سعی کن قوانین رعایت کنید
این چیه؟ این که شما دارین میگین تو اصطلاحات ما چیه؟ توصیه است ما میخواییم خیلی با توصیه الان فاصله داشته باشیم مهارت ها رو برای همین بکارم بریم میگه خب الان زود رسیدیم به آخرش حالا این سوال جواب بدین اگه بچه شما حرفشو تکرار کنه هر شام میگه نه شام واسه شما دوباره توضیح میدین به نظرم میرسه شما ناراحتی حالا اینجوری اونجوری دوباره میگه نه شما ناراحتی بعد میذاره دم شام دوباره یه تیکه به شما میندازه بچه ها دیگه آهاده میگه خودت خب اینجا شما بگیم به عنوان یه مادر چه واکنش رو نشون بدید؟ قاعدتا تو خونه که اینجوری خیلی مؤدب نمیشینید مثلا هر چی میخواد بهتون بگید قاعدتا خب ادامه میده اونم برای اینکه بلده چیکار کنه
دیگه شنو میخوام بگم
بله چند ساله؟ چند ساله؟ 16 است. خب خب حالا شما ها میپسندین این روش رو؟ الان چند تا مسئله میشه یه خب ببینید من در موضوعی که فهمیدیم و یه خورده کار کردیم یه توضیح بدم. یکی از اصولی که در روانشناسی تربیتی کودک گفته می شود این است که میگن بچه ها را با استدلال تربیت کنید، یعنی هم شما از اونا استدلال بخواید هم اونا از شما استدلال بخواید. این یه حسن داره یه آسیب. حسنش این است که به جای ابلاغ و تهدید و توصیه دائمی شما بچه ها رو دعوت میکنید برای اینکه دلیل بیارن. البته من کم دیدم حقیقت چه بخواهن مادرانی که صبوری کنن و این بدبستان اطلاعات را تحمل کنن تا نقطه آخرش برسه، یعنی زود از کوره در میرن میگن دیگه گفتم دیگه. مثلا فرض کنید میگه که امروز بریم خونه مامان جون، منظور مامان جون پدریه. شما هفته پیش مثلا یه قابلمه از دستتون افتاده، یه مشکلی پیش اومده، یه دو هفته ای مثلا میخواین قهر و قهرکشی حرفا داشته باشه. خب چیکار میکنیم؟ گاهی اوقات آدم تیکه میندازه. خب این که اشتباس به اونا، همین که هفته پیش رفتیم بس، برای هفته مثلا نیم پشتمون بس. خب این که غلط. برخورد دیگر اینه که نه مادر، من مادرتم مسئله نمیدونم، دیگه سکوت در این زمینه صحبت نکن. اینم یه مدل. یه مدل دیگه اینه که خب ما هفته پیش اونجا بودیم، چه چیزی باعث شده که الان فکر میکنی نیاز داریم که بریم اونجا؟ ببین یه موقع تو برنامه‌مون هست مثلا جمعه ها قراره بریم، حالا تا جمعه دو روز داریم. یه موقع نه، مثلا پدر برنامه‌شون جوری دیگه ای تنظیم میشه، هر موقع ایشون بگم ما میریم. خب الانم که ایشون نگفت، الان چه چیزی باعث شده شما این خواسته رو داری؟ فرزند شما شروع کنه به استدلال آوردن. این استدلال خیلی مهمه، یعنی او بلد باشه برای کارهایی که میخواد بکنه قبلش باید فکر کنه و دلیلی ارائه بده. این حسنه. گاهی اوقات داریم صحبت میکنیم مثلا یهو خواهرمون یا مثلا پسر بزرگترمون برمیگرده مامان ول کن دیگه، خواهد برم اونجا اونا رو ببینه. من میگم مترجم که میخواد بره ببینه، میخوام ببینم چه چیزی باعث شده، یه دلیل. دارم یه موضوع ساده رو میگم. یه خود از بعضی از شماها گذشته ولی از اونایتون که نگذشته، اگر شما این مدل رو با همسرم طراحی کنید، یعنی ببین من برای شما دلیل میارم این نیازی رو که داریم، شما برای من دلیل بیار این پیشنهادی رو که داریم، یه خود راجع به دلایل با هم صحبت میکنیم، هی به هم ابلاغ نمی. خب این حسنشه. پس ذهن رو تحریک میکنه به اینکه من استدلال کنم، دلیل به اصطلاح ما محکمه پسندی بیاورم و از طرف دیگه وقتی میخوام یه حرفی بزنم قبلش روش فکر کنم. شما اگه با بچه کوچیکتون اینو تمرین کرده باشین، هر مغازه‌ای رسید نمیگه اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام. چرا؟ چون یاد گرفتی وقتی به شما میگه این خرس رو میخوام، شما میگید که ما یه خرس زرد مثلا اینجوری برامون آوردن که تو کمد شماست. این چه تفاوتی با اون داره؟ اگه اینو بگیریم باهاش میشه چیکار کرد؟ اگر خرس خوبه پس چرا با اون خرس این کارا رو نکردی؟ متوجه میشه که باید دلیل ارائه بده. این در این حد خوبه، این حسش. عیبش کجاست؟ عیبش اونجاست که شما تو بحث تربیت دینی واقعیت اینه که همه جا نمیتوانید استدلال کنید. الان چرا من باید مثلا با حجاب باشم برای سر نماز ولی داداشم اینجوری هم میتونه نماز بخونه؟ ببینید این که شما ممکنه یه بحثایی رو بفرمایید، ممکنه کتاب علل و شرایع هم حفظ باشید، یه چیزای توضیحاتی هم بدید، ولی واقعیت اینه که بعضی از جاهاش دیگه چه اصطلاحی به کار میبرین شما؟ تعبدیه، یعنی خیلی نمیتونن. بنابراین بعضی موقعها وقتی شما خیلی اینجوری پیش میرین تو بحث تربیت دینی به مشکل میخورین. ما باید به بچه هامون حالی کنیم، به مخاطبامون، به شاگردامون باید بگیم ببینید ما ممکنه برای بعضی از کارهامون یه توضیحاتی داشته باشیم، ولی این به این معنا نیست که ما اصلا دلیل اصلی و قانع کننده که با عقل توی 7 ساله بخونه، با عقل توی 16 ساله بخونه، با عقل توی 25 ساله بخونه بتوانیم برای بدیم که حالا کار انجام بده. بله برای بعضیش میتونیم توضیح بده، ولی حالا چرا مثلا روی پای منم پوشیده باشه یا نباشه، چه دلیل میخوای بیاریم؟ چه توضیحی میخوای بدیم که فرقی بکنه؟ میگه الان که کسی نیست، شما میخواید ببریدش توی بحث حیا و حجاب مثلا، الان که کسی اینجا نیست، الان شمایی فقط، چرا؟ بنابراین باید این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. آدم مواظب باشه هم بچه ها با مدل استدلالی ذهناشون تقویت بشه و هم از اون طرف بدونه دیگه بعضی از چرا الان باید قضا بخونم، چرا الان باید محافظه مشروع بخونم. الان واقعا من که از این خسوف یا از این کسوف نترسیدم، برای چی باید نماز بخونم؟ شما چه دلیلی میاری؟ نکته ای که بعد از این باید عرض کنیم اینه که اگر شما دیدید بچه ها در یک موضوعی اصرار دارن و تکرار میکنن و شما رو با طعنه میخوان یه جوری مجبور کنن به اینکه بپذیرید، مثلا هر جوری شو یه هفته طول میده که شما بپذیرید که باشه بابا من اشتباه کردم بلم کن، این نشون میده که شما یکی دو بار قبلا اشتباه کردید و با مقاومت او و تیک اندازی او شما عقب نشینی کردید. اینجا یک صبر مادرانه میخواد، یعنی شما باید چند مرتبه رفتاری از خودتون نشون بدید که ببین من در مقابل این برخوردها کم نمیارم. نکته دومش این است که شما باید تلاش کنید اگر توضیح خوبی دادید و فکر میکنید توضیحتون کافیه، حالا شما میتونید بگید ببین پسرم من اون چه که راجع این موضوع فکر میکردم برای شما توضیح دادم، اون چه که شما تو ذهنت بود برای من توضیح دادی. لزومی نداره ما این چیزی که هر دو متوجه شدیم ما این تکرار کنیم، من این پیام را به تو میدم. حالا دیگه اگه تو خواستی تکرار کنی، من مادرم که صبوری میکنم، با لبخند بهت نگاه میکنم، ولی هیچ پاسخی نمیدم. به یه تعبیری با بچه ها وارد بازی نشی، اونم بازی هایی که اینجوری آموزش میده. مثلا اگر شما هر دفعه با همسرتون درگیر شدین یا مشکلی پیش آمد گفتین خونه مادر دینا نمیام، یه بازی خطرناکه. یه نوع آموزشه به این که ببین ما میتوانیم مشکلات درونی خودمون رو در گروکشی های عاطفی تصویر ساب وارد میشیم. وارد این بازی شدیم، فردا صبح منتظر باشه که اون هم میگه منم دعوت مثلا با جناقمون نمیام. بعد شما بیشتر از این میشه یا او گاهی اون سرشون دوست پایین میره، ولی شما معمولا اذیت میشین، دوست نداری اتفاق میفته. اینا بازیایی که بعضی موقع شروع میشه یهو میبینی 30 سال توی زندگی هست. گروکشی های اینجوری نکنی. گاهی اوقات شوهران نسبت به بعضی مسائل مثلا به قول ما ها میگیم آبرویی، حیثیتی مثلا حساس. شما میگه ها اینجوری شو باش. دارم برات. این دارم برات برات اینا اعلام جنگ. همینو من راجع بچه‌ام گاهی میگم ها. گوش ندادی؟ خب صبر کن. نوبت بعدی که تو چیزی گفتی حالا ببین من چیکار. این روش غلطه. روشی که تجربه میگه به نتیجه نمیرسیم ولی فکر میکنین تخلیه شدین و احساس آرامش میکنین. به قول این خانم بزرگوار فرمودن که من سودی از این نمیبرم ولی احساس میکنم منم حالشو گرفتم. خب اونم فرداش مدال شما رو میگیره. تش بگو همه ندیگه به چه افتابش. خب اونجا دیگه من مزاحمتون نمیشم. خود رو هر کار میخوام میکنیم. ولی اگر قرار شد سوال بپرسه مثلا اون خانوم رو میگم نچرد نچرد. اینا بازی های خوبی نیست. اینا بازی های خوبی نیست. یکی از بزرگواران هم جلسه پیش برگه ای داده بودن که من قبلا هم شاید حضوری بهشون عرض کرده بودم. ببینید بعضی از مشکلاتی که شما میگین اولا خب حالا تو جمع کرده نمیشه توضیح داد ولی بعضی از مشکلاتی که میگین و عرض کردم گفتم اینا اینجوری نیست که مثلا حالا ما با هم یه گپی بزنیم اینا حل شه. اینا مشورت های جدی چند جلسه این میخواهد با هر کسی که شما بپسندید که با اون مشورت کنید. یعنی برید اقدام کنید یه چند جلسه برید بعضی راهکارا رو باید به کار ببرید بعضی جاها رو باید تغییر در خودتون بدین. همیشه اینجوری نیست که مثلا من گله گذاری کنم از یک شوهر یا از یک فرزند یا یک برادر. مثلا این گله گذاری کمک نمیکنه باید کاری انجام داد. بعضیا میگن خب ما وقتی مثلا رفتیم یه جایی مشورت کردیم خب همه کارا رو گفتن تو باید انجام بدی. الان اون که نمیاد مشورت کنه که. خب بله ما که نمیریم مشاوره بگیم مثلا خانم دکتر بی زحمت گوشه اینو بگیرین که. این که غلطه. یه اقداماتی من باید انجام بدم تا تغییراتی به تدریج حاصل بشه. بعضی از سوالاتتون سوالات عمیق‌تر از حدیه که ما مثلا در حد چند کلمه با هم صحبت کنیم و اینا حل بشه. بنابراین اون برگر رو پیشنهاد میکنم که حتما به صورت خصوصی با مشاوری مشورت بفرمایید. در بین توضیح کدوم مهارت بودیم؟ مهارت چندم بودیم؟ عنوانش چی بود؟ و در میانه بحث بود. این تصویری هایتونه؟ نه از اینجا ادامه میدید. وقتی در یک بحث به بن‌بست میرسیم ممکن است طرح یک موضوع کاملا جدید جالب جلوه کند. ولی بهتر است به موضوعی که قبلا با ما در میان گذاشته شده چیزی که مورد نگرانی مخاطب ماست برگردیم. با چنین کاری ما پیگیری مؤثری انجام میدیم. ببینیم میگه شما یه جایی صحبتتون به بن‌بست رسیده نمیدونید چه جوری ادامه بدید. اینجا شما میتونید مثلا حالا یه صحبتی بکنید یه حاشیه برید برگردید. انگار یه خستگی ذهنی میگیرید دوباره به موضوع برمیگردید. ولی یادتون باشه دیگه مسیر رو یهو نرید. مثل جاده‌ای که شما بالاخره یه خود میرید کنار یه جایی یه چیزی تناول میفرمایید بعد ادامه میدید مسیر. ولی گاهی اوقات دیگه میرین حاشیه آخرش هم میگین کجا بودیم که اینجا رسیدیم. خب حالا ایشالله خدا مشکلات شما رو حل کنه تموم میشه. باید دادم این رفت و برگشت ها رو مدیریت کنه. گاهی اوقات هم هست که شما فرد مخاطبتون یه خود تشویق میخواد برای ادامه صحبت. مثلا تشویق کنید الان یه دختر 15 ساله رو که داره برای شما تعریف میکنه چه واکنشی چه جوری شما تشویقش میکنید که صحبتش بهتر ادامه بده؟ با شرط این که از شنیدن کلمه هیجان خوشش بیاد. مثلا بعضی وقتا میگه نه من هیجان ندارم داشتم منطقی صحبت میکنم. مثلا چه جالب چه قشنگ. آها تایید گاهی تایید گاهی نمیتونم تایید کنم ولی دوست دارم بقیهشو بگه. با حرکات چهره با گاهی جا به جا شدن در نشستن، شما عقب نشستی تکیه بدید گوشون بیاد حالا میره جلو، یه حرکت بدنی نشون میدی برای گاهی اوقات هم ممکنه یه چیزی مثلا تعارف کنی بگی خب خیلی قشنگ تعریف کردی، حالا اینو میل کنیم مثلا یه خستگی در بکنیم، مثل تغذیه ویژه‌ای که امروز به عنوان روز آخر برای شما در نظر گرفتن. از هفته پیش منتظریم فرض کنید که ببینیم امروز میخوان چه کنن اینجا دیگه، آره یه 20 دقیقه هم فرصت دارن. آره. میگن کسانی که در مقام مشورت قرار میگیرن با دقت و تأمل گوش میدن، یعنی حواسشون به این نیست که من بعدش میخوام چی بگم. ببین شما مثلا فرض کنید اگه فرزند دوم یا سومتون داره صحبت میکنه، گاهی اوقات شما مونی اینو مثلا فرزند اولتونم 15 سال پیش گفته، خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ولی من یه جوری گوش میدم که انگار خیلی برام تازگی داره. ما وقتی خودمون حرف میزدیم یه جمله‌ای گفتیم همون جلسات اول یا دوم، گفتیم وقتی ما صحبت میکنیم همیشه باید فرض رو بر این بذاریم که اگر جذابترین سخن رو هم داریم برای فرد مقابلمون ممکنه تکراری باشه، اما در مقابل وقتی فرد مخاطب ما داره یه حرفی رو تکراری میگه باید هم جوری بشنوه که خلاصه تو گفتگو باید سوار کار باشید، مشغول ذهنیت‌های خودتون باشین و تو عالم هپرود این گفتگو رو خراب میکنه. یادتونه که ما گفتیم چرا اینقدر گفتگوی ما با نوجوان مهمه؟ چرا؟ مشکلاتش آشکار میشه، یک دیگه من برای تو اهمیت قائلم، سه اون نیاز به حرف زدنی را که من در تو میبینم برآورده میکنم، نیاز نیست حتما آدم به دیگه. من گاهی اوقات میتونم با این مدل در جایگاه مشاور و بزرگتر تو قرار بگیرم دیگه. از تنش در ارتباط پیشگیری میکنم، گفتیم هر چقدر گفتگوهای خوب در خانه جاری باشه ما به سمت تنش ها کمتر میریم، چون هر با هم صحبت میکنیم. خود شما قطعا اینو شنیدید، کسانی که میگن ما همسرمون صحبت نمیکنه برای مشکلاتمون هر نمیشه، حالا چقدرش تقصیر اونه و چقدر مقصر چه میدونم پدر یا مادر یا تربیت اوست یا چقدر واکنش های اول ازدواج من یا بین ازدواج ما بوده، او دیگه حالا دنبال مقصر نمیگردیم، ولی این مشکل، این مشکل و اینو شاید به این مدل قبلا اشاره نکردم ولی شبیهشو عرض کردم که شما اینو ملاک قرار بدید، یعنی اگر میبینید همسر شما در جمع ها خوش صحبته یا میبینید دختر نوجوان شما دوست داره با دوستاش ساعت ها میشینه حرف میزنه ولی به شما که میرسن همه خیلی مؤدب و چشم و حالا یا باشه و یا گنگ و یا نقش ستون رو بازی میکنن، اینجا لطفاً به خودتون خیلی برگردید. یعنی هی نگید مثلا گاهی اوقات من دخترم و اتفاقاً با اینجور جملات میرونم، میگم بله دیگه حالا ما که مثلا محرم راز مثلا سمیه خانم نیستیم، دوستاش هستن بالاخره، حالا با دوستاش صحبت کرده دیگه، الان به ما که رسته خسته شده. به شوهرم میگم الان اگه 2 ساعت دیگه سر کار بودی، اینو تقریبا 80% خانم‌ها یه بار گفتن، اگه 2 ساعت دیگه هم سر کار بودی، سر حال بودی، سر کیف بودی، حرف میزدی، جواب بوده، حالا به ما که رسیدی که خاموش شدی، سایلنت شدی. اینا پس زننده است. اینا تثبیت کننده اون موقعیته. من باید جوری عمل بکنم که اونها رو برانگیزم به این سخن و ارتباط کلامی. اگر کسی گفت من 2-3 ساله که دیگه همسرم خیلی با من صحبت نمیکنه، دختر نوجوانم از حدود مثلا 16 سالگی تا الان که 20 سالشه دیگه ارتباطش تقریبا با من به صفر رسیده یا خیلی کم شده، اینا حتما برن و با یک نفری مشورت کنن. این 4 ساله رو 40 سال نکنن، چون بعد 40 سال دخترشون میگه مامان اگه تو اون روز اونجوری میکردی مثلا من الان به فلان مشکل نمیخوردم. گاهی اوقات هم شما بعضی از این مشورت ها رو با مشاوران مدرسه شون میتونن انجام بدین، ولی همیشه اینو عرض کردم، گفتم گاهی اوقات شما یه نفر تابلوی مشاوره داره ولی گاهی اوقات یه نفر امینه. بعضی مواقع آدم میره با مدرسه صحبت میکنه، فردا تحویل بچه‌ش میدن مثلا میاد خونه، و اون از اون طرف هم همینطور. بعضی موقع ها مثلا معلمین گلهشون اینه که ما هر چی به مادرها یا پدرها مثلا میگیم همون شب استفاده میکنن در صحبتی که با بچه‌شون دارن. خب اینا خوب نیست، ولی شما اجازه ندید این فاصله ها همینجوری باقی بمونه، این فاصله ها به ما آسیب میزنه. یه نکته کوچیکم بگم در حد پاورقیه. بعضی از ما ازدواج‌های فرزندانمون رو با یک دلایل واهی به تعویق می‌اندازیم. بعد زمانی که اون نیاز داره، مثلا این دختر نیاز داره با یک پسر نوجوان یا جوان گپ و گفتی داشته باشه، یا اون پسر نیاز داره، این نیازهاشون رو میگم ببین الان آقا جون 3 هفته است مثلا اومدن خونه ما، این نیاز رو با نشستن در جوار آقا جون برطرف کن. مثلا پدر بزرگ آمدن دیگه ما میزبانشونیم، تو اینجوری برطرف کن. یا مثلا به پسرم میگم که خب الان ما با عمه خانم اینا رفتیم شمال دیگه، دیگه چه نیازی داره؟ ببینید این تأخیرها همون مدلی که به شما گفتم، به چه استدلالی شما میگید الان نباید خواستگار بیاد؟ به چه استدلالی؟ به این استدلال که مثلا خواهرتون وقتی دخترش 16 سالش بوده ازدواج کرده با اون داماد به مشکل خورده، که استدلال سنی که نیست که، شاید تحقیق نکردن، شاید بررسی درستی انجام ندادن. به چه استدلالی این پسر را خواستگاری میگن؟ آخه اگه الان براش بریم خواستگاری کی بهش دختر میده؟ انقدر نشستن منتظر که شما برید خواستگاری؟ اینا ببینید استدلال هایی که قابل پذیرش نیست. بعد یه مدتی خدای نکرده مثلا شما احساس میکنید که دیگه دخترتون یه جورای دیگه داره میشه، چون نیازاش جورای دیگه داره برطرف میشه. اگر در مقام پدر مادر یا خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر بودید شما و همسرتون، یا در مقام پدر مادر، برای تأخیر انداختن یک روز در ازدواج فرزندتون یک استدلال بیارید. ازدواج به موقع، میگه آقا تو مدرکشو که نگیره که بهش زن نمیدن. اینا توهمات منه دیگه، گاهی اوقات اصلا اینا نیست. بعد مثلا از دوره لیسانس هم ممکنه فرزند من این تمایلات رو مجبور باشه که بهش آرامش بخش بزنه، بعد اول گرفتاری های بعدیتونه. ولی من نمیگم از ترس گرفتاری های بعدی، بالاخره برای هر روز تأخیر شما باید جوابی داشته باشید، برای قیامت، برای هر یه روز تأخیرش باید جواب داشته باشید. ما نمیگیم سرسری ازدواج کنن، نه، میگیم تمام تدبیرهای بشری را به کار ببرید. تدبیرهای بشری یعنی از اون خانداداش هم میشه مشورت گرفت، باشه از اونم مشورت بگیر، پدرش هم میتونه 3 روز کارشو تعطیل کنه بره بگرده به اصطلاح تحقیقات میدانی کنه بره، اگه میبینید تنهای افسش برنمیاد با جناق هم باش بفرستید. شما تمام تدبیرهای بشری رو انجام بدین، خیالتونم راحت هر کسی ازدواج بکنه به هر حال یا با همسرش یا با پدر یا مادر همسرش یا با خواهر یا برادر همسرش بالاخره یه جایی یه بکسوبادی دارن. خب این که طبیعت زندگی هاست. از ترس اینها ازدواج ها را به تأخیر نندازیم. ما الان با چه دیدی داریم میگیم؟ نه الان اون بحث قیامتیشو من پر رای میکنم، چون شما باوراتون قوی تر از این حرف هاست، شاید از منم بیشتره. او تیکش رو کاری نداریم، بالاخره آدم باید جواب بده برای چی مانع این ازدواج به موقع شد. اما او تیکه ای که من الان توجه میکنم که مربوطه به بحثم هست اینه، گاهی نیازهای گفتاری، ارتباطهای عاطفی فرزندان با چیزهایی که من فکر میکنم دیگه، خب من برات اتاق مجزا گرفتم، با اینا برطرف نمیشه. خب اونجا با پسرماش میگرده دیگه، حالا پسرماش اینا جایگزین یک همسر نمیشود. بریم ابتدای مهارت 14، مهارت قابگیری و شکل‌دهی مجدد. خب اونو در یک کارگاه مستقلی صحبت بفرمایید. بعد اونو یک کارگاهی در موضوع ازدواج تشکیل بشود، چه بسا بهتر باشه پدر و مادرها هر دو باشن. ولی اگر جایی شما فکر میکنید، ببینید من مثل این میمونه که شما میگید اگر این دارو مصرف نشود به بچه‌م آسیب میرسه، من مطمئنم با این همه محرکاتی که در جامعه وجود داره و با این سن فرزندم، حالا امروز آسیب نمیده دوری آسیب میده، اونجا شما مینشینید استراحت میفرمایید یا با پدر همچون اسفند روی آتش دنبال راه حل میگردید به شکلهای مختلف، نه که راه حل رو خودم ابداع کنم، نه جزوهی میخوانم، با کسی صحبت میکنم، مشورتی میگیرم، تدبیر نوعی میکنم. گاهی اوقات شما به خاطر البته این اتفاقا معمولا نمیفته، ولی در ذهن میشه تصور کرد اگه شما متوجه بشید که در این محله یک ویروسی آمده که هر کسی توی این محله زندگی میکنه اون ویروس رو آسیب زده، شما خونتون هم جابجا میکنید. ولی به این جور موضوعات که میرسه با یک به اصطلاح عوام میگن دلگندگی خیلی خوبی آدم میره جلو و حالا ما که گفتیم و گوش نمیده و حالا بذاریم یه دو سالی بگذرالیم چی میشه و اینجوری میریم جلو. به هر حال الان اگه اجازه بدین سر قصه رو باز نکنیم که حاشیه نریم، ولی این موضوع مهمیه. یعنی گاهی آسیب ها رو آدم خودش شرایط رو فراهم میکنه دیگه، بعد میندازه گردن اینمون. عجب جامعه بدی شده که پدر 50 سالش رو مکرر داره این جامعه تحریک میکنه، بعد من میگم بچه 22 سالم و دیگه سپردم به صاحب الزمان. پدر 50 سالش رو نمیتونه بعضی موقع آدم جمع جور کنه. تو این برگه هایی که نوشته بودیم بعضیتون اشاره کرده بودیم به این مطالب، بعد بچه 22 ساله رو چجوری من سپردم به حضرت، و دیگه حضرتم که کریمند و آقان، دیگه حتما ادارهش میکنن تا که تا انشالله ارشدش رو بگیره، مادرش خود احساس خوبی پیدا بکنه، احساس عقب ماندگی راجع فرزندش نداشته باشه، بعد حالا براش فکر میکنه. خب 7 سال بالاخره ضرب کنید در 365 روز، برای روز به روز و ساعت به ساعتش انشالله جوابگو خواهید بود اون موقع که ازتون میپرسن. هر کس دنیا را از دید خود میبیند و عده‌ای معمولا همراه با منفیات. این قابگیری به کارتون میاد، از مهارتایی که اگه توش استاد بشین میتونید خوب و به موقع استفاده کنید. گاهی شما میتوانید دید فرد مقابلتون رو نسبت به وقایع تغییر بدید و این از طریق شکل‌دهی مجدد انجام میپذیره. منظور از قابگیری عوض کردن کامل نگرش فرد مقابل نسبت به دنیا نیست. یعنی مثلا دیگه من همه نگاه تو رو به زندگی تغییر، بلکه هدف آشنا کردن او با دید وسیع تری از جهان. مثلا اگه به یه نفر بگیم نه اینقدر هم که شما فکر میکنی اوضاع خراب نیست، معمولا اصلا نمی کنن. یه اطلاعات دارم میدم، ولی من باید به او کمک کنم او از یک منظر دیگری نگاه کنه. مثلا چطوری؟ ما در قابگیری یا چارچوب دهی مجدد دیدگاه متفاوتی ارائه می دهیم و سعی می کنیم نگاه او رو، موقعیت او رو بازسازی کنیم. حالا مثالاشو که زدیم خود رو روشن کنیم. وقتی شما چارچوب دهی میکنید، حالت تدافعی فرد رو یکم کم میکنید. یعنی من بهش میگم اون نگاهی که داری رو بریز دور، اصلا اون که تو میگی نیست. نه، من سعی میکنم یه جور دیگه هم برای توضیح بده. اینجوری هم میشه نگاه کرد. الان فرض کنید نگاه شما به ازدواج نگاه الف بود راجع فرزند. من به شما گفتم ببینید اینجوری هم میشه نگاه کرد که فرزند من یه سری نیازهای عاطفی داره که به طور طبیعی و تکوینی با پسته خوردن، با مسافرت رفتن، با همجواری با عمه جون و آقا جون حل نمیشه. اینو یه نوع نگاه دیگه. من امشب که مثلا پسر بزرگسالمو میبینم یا پسر نوجوانمو میبینم، یعنی نیازاشو حالا چیکار داره میکنه، چجوری داره برآورده میکنه، نیاز عاطفیش. این الان دوست دارد کسی او را در آغوش بگیرد. خب مامانش که یه سنی دیگه خیلی نمیتونه این کار بکنه. از اگر هر دفعه مثلا خاله جونا رو دید پرید بغلشون، خود من معترض میشم. حالا مثلا پسرم یه خوده باوقارتر، مثلا خیلی شوخی بدم بکنه مثلا با عمه جون، باباش ممکنه اعتراض کنه. خب حالا چیکار کنه؟ این دوست داره کسی او را در آغوش بگیره. این نیازشه، نیاز تکوینیشه، طبیعتشه. دختر من وقتی حدود حالا 16 رو خیلی من دارم دست بالا میگیرم، ولی میخوام بگم شاید مثلا فرض کنیم 15 سالشه. بعضیاتون این تجربه رو دارید، مثلا دختراتون گاهی به شما میگن ماما منو ببوس، من الان بغل کن، هم بی مناسبت ها من ببوسید. خب این الان دوست داره یک کسی بهش عشق بورزد. شما گاهی اوقات میگین خب حالا مثلا ما من فکرها رو میکردیم، مثلا نه دخترم از این خبرها نیست. خب حالا شما یه انتخاب خوبی داشته باشین که یک شوهری باشه که عشق ورزیدن رو بلد باشه انشالله. ولی حالا این نیاز رو داره، حالا چیکار کنه؟ بعد پسرموش اومده میگه آقا من نه بهش کاری داشتم، نه بهش توجهی داشتم. خودش سر قصه رو وا کرده، عکس خودش میفرسته که من یه چیزی بگم، چیکار کنه؟ خب این نیازه رو برطرف کنه دیگه. و البته نیازها با اون شکلک ها و استیکران برطرف نمیشه، چیزی بیش از این لازمه. خب حالا من چی میگم؟ میگم عزیزم انشالله دکتر بشی. ببین واقعا میگن آدم اگه بچه های مثلا کیاکمون رو ببین در فلان شهرستان، اینا همه شون زود ازدواج کنه، هیچ کدوم تحصیلشون ادامه نده. این تحصیلات را ادامه بده تو دانشگاه، خودت یه جوری این مشکلات تو حل کن. ولی خدا خیلی خوبه، من تو رو بدون وضو شیر ندادم. با این حرفا که قرار نیست این تحریکات جواب بده. اون کارا خیلی خوبه، سپردن به صاحب زمان درسته، این که من با وضو به تو قضا دادم این که شکی درش نیست که اثر داره، زمینه های معنوی را در اون تقویت میکنه. اما مثل این که گرفتاری ها یه اقداماتی هم میخواد، ولی اهل بیت میگفتن هم کاری که کردین بلش کنه دیگه، درست میشه. در ارائه چارچوب دهی مجدد آنچه را که توسط مخاطب قابل پذیرش است در نظر میگیریم. خب من چجوری قابگیری بکنم که اینا الان یهو به هم نریزن؟ سپس موقعیت یا رفتار خاصی را به نحو جدیدی توصیف یا مطرح بکن. مثال یک، یه بچه ای از مثال اینجوری رو فعلا حل کنیم تا مثالای بزرگترش. یه بچه میگه بابا جان سارا من اذیت میکنه، مثلا درس هم نشستم هی میاد مثلا من رو هم داره هی به صندلی متکون مونده، نمیخواد من درسم درست بخونم، نمیذاره تکلیفمو بنویسم، نمیخواد من تکلیفمو بنویسم. یه پدری که میخواد قابگیری بکنه فکر میکنه چجوری میتونه توضیح بده؟ فکر نمیکنی ممکنه به خاطر این باشه که تو براش خیلی مهمی؟ فکر نمی‌کنی به خاطر این باشه که میخواد تو بهش توجه بکنی؟ بعد ممکنه من یه مهارت آموزی داشته باشم، مثلا یه روزی بگم ببین پسرم، ببین دخترم، الان مثلا این نجم خانم که اینجوری هی میاد سمت من، میخواد من بغلش کنم، ببوسمش، من بهش توجه کنم. حالا اگه من بهش توجه بکنم، بشینم باهاش بازی بکنم، نیازش برطرف بشه، دیگه لازم نیه به من حمله کنه، هی لازم نیه بپره رو دفتر من، من دفترم گوشتم اونجا، مهارت رو بهش یاد میدم. ولی اینجا من قابگیری کردم، گفتم اینجوری هم میشه نگاه کرد. چجوری قابگیری کردم؟ یه قابگیری کردم که اون از این قابگیری لذت ببره. خوبه این قابگیری، آره تو مورد توجهشی، قابگیری مؤثره. حالا شماها میخواین قابگیری کنی، پدری که از برخوردهای تند خود با فرزندش ناراحت، میگه خانم اعصاب خودم واقعا به هم ریخته با این ارتباطی که من با این پسر دارم، هر کار میکنه یه تندی باش میکنم، خودم ناراحتم، نمیدونم چون نمیتونم. شما جواب شد توصیه، پیشنهاد، بله قابگیری نیست. بقیه هم مشارکت بفرمه. نه متوجه نشتم، با هم گفت دوباره بگیم. آها، این دلسوزی که تو به نسبت به محسن داری باعث میشه که کوچکترین خطاها یا اشتباهایی که او داره اینقدر شما رو به هم بریزه. حالا اگه گفت خب خانم عزیز من چی کار کنم، پیشنهاد شما چیه، تازه شما گفتیم قبلا دیمالا یه نفرم از شما درخواست نظر رو اینا کرد، خیلی اتفاقا من منتظر بودم بشین تا برات بگم. نه حالا بابا شما خودتون حالا شاید بدونه، حالا یه خود منم فکر کنم، باشه باز با هم صحبت میکنیم. مثال سه، یه نفر اومده ولی شما فرض کنید شما مربی هستین، معلمی، میگه بچه‌م درس نمیخونه و من خیلی نگران آینده اونم. جواب دو رو، جواب دو گفتیم میتونه بعضی برخوردهای تند پدر مادر ناشی از حساسیت و دلسوزی زیادشون باشه. یعنی چرا شما نمیذارید مثلا راحت از این نبردبانه سرسره بره بالا؟ به خاطر اینکه میترسی بیفته. اما نتیجه چیه وقتی میره سمت اون و شما دستت به چایی هم بنده یا مثلا کباب هم سفارش دادی، داد میزنی، تندی میکنی. بی اینو حالا یه نفری که این تندی رو میکنه خودش ناراحته، شما میگه ببین این به نظرم این ثمره محبت و دلسوزی زیادیه که نسبت به فرزندم داره. ببین من پیام مثبت دادم، احساس خوب بهش دادم، ولی بهش گفتم ببین اینم این مدلی هم میشه نگاه کرده، اینقدر خودتو ملامت نکن، ولی راه کار پیدا میکنه باش. سه چی میگیم؟ میگه بچه‌م درس نمیخونه، من نگران آیندش، یه قابگیری بکنه. ارائه اطلاعاته، جملتون غلط نیست ولی اینو ارائه اطلاعات. حالا میتونیدم متفاوت بگیم. الان برنامه ریزی مشکل ده. میگه درس نمید. خب الان یعنی شما میخوای اینو به مادر بگیم؟ نه، اون تحلیله، اون تفسیر شماست. ولی اینکه الان من چی بگم که مثبت بگم یه قاب دیگه هم باشه. مثلا یکی از چیزایی که شما میتونیم بگین اینه که خب ممکنه که اون وقتی که او برای درس نمیگذاره صرف کارهای دیگری بکنه که خیلی هم نامربوط نباشه. ببینید شما الان فرض رو نگیریم با اینکه بچهش حتما وقتی درس نمیخوره مثلا مواد مصرف میکنه، نه، گاهی اوقات بعضی بچه ها بچه های فنی هن. بعد البته پدر مادر این شرایط رو در اختیارشون نمیگذارن، فراهم نمیکنن، خب حالا میره یک کارهای منفی میکنه. ولی این بچه نقاش خوبیه، حالا درسشو در یه حدی میخونه ها. مثلا شما ممکنه بچه تون هی به شما اصرار نکنه که مادر من یک دفتر کمک آموزشی به سر ریاضی میخواهم، ولی به شما میگه که نخ عمامه میخوام، اون چیه اون چیزای دیگه که باش میخرم چی؟ این کارا نمیکنی؟ نه، نخ عمامه رو به چی استفاده میکنی؟ اصلا اینو بعد اون چیزایی که روش کار میکنن چیه؟ اسمی داره. مثلا برای دختر بچه‌ای که به این کارا علاقه منده، به این کارا علاقه منده، مثلا رنگ‌ها مختلفشو باهاش میریم می‌خریم. حالا شما فرض کنید کارا نکردین. نه، کوبلن هم نیست. کوبلن یه چیز دیگه است. این کارا رو هم نکردین. این کارا رو هم نکردین. الان چند روز دیگه هم اردوی تابستانیش تموم میشه. خب چیکار کنیم یه ماه بعدو؟ اگه یه نفر این فیلم ما رو بگیره و ضبط کنه و تون پخش کنه، میبینه مثلا من یه مادرم میگم بشین نکن، برو بیا خاموشش کن، از این رفتارا میشه. درس نمیخواند ولی کلی کار دیگه میتونه بکنه. الان همینجا در همین سالن شما پایان تابستان نمایشگاه کارهای دستی که با بچه هاتون بگید. شما نگین من بهش گفتم این کارو بکنه نکرد. گاهی اوقات من مسیر رو خوب نیومدم، گاهی باید با بچه هم بشین. همینجا نمایشگاه کارهای دستی فرزندان شما بشه، باید که با هم هم دوستید بچه ها رو ترغیب کنید، بگید اون مؤسسه‌ای که ما مثلا میرویم این جایزه رو برای برگزیدگان در نظر میگیره. حالا ممکنه مؤسسه برای همشون هم جایزه در نظر بگیره، میگیم یه پذیرایی خوبم اون روز داشته باشن. اگر یه همچی فضایی رو فراهم، خب یه بخشی از وقتشون، حالا بخشیشم به ریاضی و جغرافی و فیزیک نمیگذره، اتفاقی نمیفته. مثال 4 و 5 رو بگین که دیگه چای یخ نکنه. کدوم؟ ببینید اینو قبلا گفتیم، تو مهارت ها نمیتونیم بگیم یه جمله فقط این درسته. مراجعی میگه آقا من مثلا خانم بچه‌ام خیلی درس نمیخونه. من میگم خب حالا اینکه درس نمیخونه در کنار درس یا جایگزین درسش احیانا برنامه های مثبت دیگه ای نداره؟ شما ممکنه بگیم بگه نه من یه قابگیری کردم، ممکنه قابگیری من جواب نده. گاهی اوقات میگه چرا خیلی دوست داره کار نقاشی بکنه. بعضی از بچه های مثلا پسر بچه های 6-7 ساله من مثلا دیدم، بعضی هاشون مثلا خیلی علاقمندن به خوندن، مثلا گوشکوب بگیره دست شروع میکنه شعر خوندن، نمیدونم هر انواع این کار. کار مفید دیگه ای دوست نداره انجام بده؟ احیانا جایگزین داره. بعد یه مادری یهو آرامش پیدا میکنه، میگه چرا دخترم درسته که ریاضیشو خیلی وقت نمیذاره ولی تو کار خونه خیلی به من کمک میکنه، پس چطور نگران آیندهشیم؟ در حالی که از بچه‌هایی نیست که شما بگی فقط نشسته پای مثلا تبلت، نه کارهای دیگه ای هم دوست داره، فقط شما نگران درسشی میشود. وقت بعد اون جمله هایی که خانم فرمودن به عنوان ارائه اطلاعات یا کمک یا اینا میشه. مثال چهار، اضطراب فردی به جهت قرار گرفتن در یک شرایط موفقیت آمیز زیاد شده. فردا میخوان مثلا به عنوان وزیر اعلامش کنن، خیلی مضطربه، حال خوبی نداره. چیکار میکنی؟ خب این فرمایشات که فرمودین اینا حالا یا توصیه یا یه ابراز شعف، ولی من میخوام قابگیری انجام بشه، یعنی حالا به این موضوع یه جور دیگه نگاه کنم. چی میخواستم بینیشون؟ بگین خودتون، بگین قابگیری میتونیم بگین. اونا که ارائه اطلاعات خیلی ممنون، خودم میدونم دیگه. استرابمو استرابمو نشان میاد لیاقت نمیتونم بگیرم که، من میخوام برای استرابه یک پاسخی بدم و الان نشان لیاقت موقعیتم خوبه، حالا نه وزارت، منظور هم موقعیت. به نظرم هیجان جالبی رو داری تجربه میکنی، هیجان خاطر انگیزی رو داری تجربه میکنی. من استرابو میخوام هیجان کنم، قابلگیری دیگه است. استراب یه بار منفی داره، یه هیجان جالبیه. هیجان حالا با توجه به نکته هایی که گفتن که دوست داریم مثلا موفقیتاش هم به رخش بکشیم، این هیجان ثمره تلاش های زیادیه که داشتیم. این هیجانت برای ما هم شیرینه. وقتی من میگم هیجان استراب رو، او هی میخواد بگی من دلچوری دارم، نمیدونم فردا چی میشه، بالاخره رئیس شرکتمون چی میگه، مدیر مدرسه چی کار میکنه. من میگم یه هیجان جالبیه، هیجانه، هیجان به یاد موندنیه. استراب را قاب هیجان میدم. مثال پنجم بگیم، یه معلمی به بچه بی احترامی کرده، یه حرف نچندان خوشایندی زده، بچه صداش در اومد. آبگیری کنه چی میگیم مثلا برای این بچه؟ خب اونا همون توصیه هست دیگه، آره چوب معلمی گله با این حرفا. قابگیری نیست، مهارت هایی که خودتون بلد نیاز به کارگان هست. ممکنه که یه معلمی به خاطر اینکه ظرفیت یه دانش آموز رو مثلا زیاد میبینه، ابایی از اینکه با او تون سخن بگه نداشته باشه. ممکنه، ممکنه یه معلمی با یه بچه ای احساس خودمونی کنه، برای بیهود عروسی حرفی بزنه. من خوشم نمیده اون حرف زده ها، ولی میشود اینجوری هم نگاه کرد؟ بله. ممکنه یه معلمی واقعا بچه ها بهش گفته باشن خانم آقا شما مثلا خیلی به این دانش آموز توجه داری، امروی بهانه ای پیدا کرده، یه تندی میکنه برای اینکه اون اتهام اینکه شما بین ما و او فرق میذارین رو رفع کنه. انواع اتفاقات ممکن افتاده باشه. یعنی پشت این داد لزوماً خشم و نفرت نیست، گاهی یک بی احترامی صورت گرفته چون با تو خودمونی بوده، چون با تو خیلی رفیقه، چون به ظرفیت تو. حالا اینو یه موقع شما این جملات رو با جملات به اصطلاح توصیه آمیز میگید، ما میگیم مدلش رو عوض کنید. مثلا من با ممکنه شروع کردم. ممکنه یه وقت برخوردهای بعضی از معلمان به خاطر علاقه ویژه‌ای باشه که به دانش آموز دارن، منتها خب حالا خوب ابراز نمیشه، توجه ویژه است. مثال شیش رو در زمان استراحت مطالعه بفرمایید، بعد انشاءالله با هم راجبش صحبت میکنیم. اللهم صل علی